ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیماران مبتلا به ام اس در سالهای اخیر در ایران دو برابر شدند. افراد ناشناس دفتر آیت الله صانعی در اصفهان را به آتش کشیدند. حدود 100 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز هستند. تعداد بیماران مبتلا به ام اس در ایران طی 15 سال اخیر دو برابر افزایش داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس انجمن اعصاب ایران با بیان این مطلب گفته است که هنوز علت اصلی این بیماری نامشخص است و تاکنون 16 داروی مختلف برای آن تولید شده است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ام اس کشور نیز پیش از این گفته بود در حالی که در سال 1357 تنها 26 بیمار مبتلا به ام اس در ایران وجود داشته، در 30 سال اخیر تنها در شهر تهران 23000 بیمار مبتلا به ام اس ثبت شده است. بنابر همین گزارش هم اکنون 60000 بیمار مبتلا به ام اس در ایران وجود دارد. سایت های خبری در ایران گزارش دادند که افراد ناشناس سه‌شنبه شب ضمن حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد اصفهان بخش هایی از این دفتر را به آتش کشیدند. به گزارش سایت بازتاب امروز، نیمه شب سه‌شنبه افرادی که آنها را ناشناس خوانده با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد ضمن به آتش کشیدن بخشی از ساختمان دفتر خواستار تعطیلی آن شدند. بر اساس این گزارش، از چند ماه گذشته کارکنان دفتر این مرجع تقلید منتقد حاکمیت بارها از طرف برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. بر اساس عکس‌های منتشر شده در این وبسایت، حمله کنندگان بر روی دیوارهای این دفتر شعار مرگ بر منافق نوشتند. تا ابتدای سال جاری حدود 29000 مورد ابتلا به HIV در ایران ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت با بیان این خبر گفته است که با این حال تخمین زده می شود که حدود 80 تا 100 هزار نفر در ایران مبتلا به ایدز باشند. دکتر عباس صداقت در این حال افزوده است که بزرگترین مشکل وزارت بهداشت درباره بیماران مبتلا به HIV ناشناخته بودن این افراد است. به گفته رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت، بر مبنای الگوهای مدل سازی ریاضی در محاسبات وزارت بهداشت، حدود 60 تا 70 هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد که از وضعیت بیماری خود بیخبرند. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، میگوید ایران اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان، زنده است و مقام‌های عربستان باید او را زنده به ایران تحویل دهند. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان درباره سرنوشت غضنفر رکن‌آبادی که در ایام حج در عربستان حضور داشت گفت شاهدان عینی تاکید کردند که در حادثه منا سفیر پیشین ایران را به هنگام منتقل کردن او به آمبولانس عربستان مشاهده کردند و او همچنان زنده بوده است. آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت ایران خواستار مشخص شدن سرنوشت حجاج ایرانی مفقود شده است. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته‌های روز سه‌شنبه‌اش در مورد توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی را تکذیب کرد. آقای شمخانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها عامل توقف اقدامات ایران پایبند نبودن طرف مقابل به انجام تعهداتش است. پیش از این خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که علی شمخانی در پاسخ به خبرنگاری در جشنواره مطبوعات توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای فردو و نتنز در پی یک تذکر را تایید کرده بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه متمرکز باشد، نه رئیس جمهوری آن کشور. حسن روحانی که با تلویزیون 2 فرانسه گفتگو می‌کرد، همچنین تاکید کرد که گروهی در تلاشند تا موضوع سوریه را از مسائل اصلی منحرف کنند. آقای روحانی گفت ما باید همه تلاش کنیم تروریسم را از سوریه بیرون کنیم. این سخنان در حالی مطرح می شود که اپوزیسیون سوریه و مقام‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طرح پیشنهادی روسیه برای بحران سوریه را رد کرده و گفتند که هدف از این طرح تقویت بشار اسد و به حاشیه راندن مخالفان است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. اخبار رو همیشه میتونید در سایت ما radiofarda.com دنبال کنید. دوبات میرسه به پخش برنامه هفتگی ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی.
telegram.me/kambizhosseini.
و اینکه در هفته که گذشت تیم فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا که به گفته کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال سفرش به جام جهانی گواتمالا لغو شده بود، با دستور حسن روحانی قرار شد که این تیم اصلا باید حتما به مسابقات جهانی بره. هیچی نگه. با اینکه کفاشیان هنوز داره لبخند میزنه، ولی خب اگه روحانی یک حرکت خوبه اینجوری هم میزنه نمیشه حق گذشت و هیچی نگفت. سلام، من کامبیز حسینی. این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما پنجه است گوش میکنید. ملت در ساعت پنجه است تیش کنید. شما هر ساعت که ریدسوس به ترجمه محسن آزرم میگه که در موهای تو پرندهی پنهان است، پرندهی که رنگ آسمان است، تو که نیستی روی پایم می نشیند، جوری نگاه می کند که نمی داند، جوری نگاه می کنم که نمی دانم، می گذارمش روی تخت و از پله ها پایین می روم. کسی در خیابان نیست و درخت ها سوختن. کجایی؟ بار هفته از روی شماره. در هفته ای که گذشت آیت الله خامنه ای گفت بعضی کار فرهنگی را در دانشگاه با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند. مختلط که خب دانشگاه مختلط دیگه، کنسرت هم خب گاهی در دانشگاه کنسرت برگزار میشه. منظور شما نمیفهم. شما چیز
من نگاه دانشگاه نرفتم، نظرم نمودم توی جور کارا. میگن یک چیزی که نمیدنی بهتر نظر ندی، خیلی خیته اونجوری.
بله، ایشون در ادامه البته بر لزوم برنامه ریزی دانشگاه ها برای استفاده از میراث و تجارب علمی متراکم به منظور نقش آفرینی در ایجاد تمدن نوین اسلامی، تو پرانتز تمدن نوین اسلامی، تأکید کردند. این تمدن نوین اسلامی که فرمودند ما رو یاد به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه بلد.
خدا بیامرزش، نور بله. به قبرش بباره. بله. خدا اموات شما رو هم بیامرزه.
بله،
خدا بیامرز اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی بزرگ. ما گفت
چی میگی؟
اصلا نمی نه نه شما چی نگوی چی نگو مدنم چی میخوای؟ یعنی نگاه این شیخا آبرو اسلام هم برشون بردن.
علی مطهری هفته پیش گفت وقتی رئیس دو قوه برادر باشند همینطور می شود. مگر ما اطلاعات نداریم که بازداشی های اخیر از اطلاعات سپاه هستند و آنها هم می گویند هر کاری دوست داریم می کنیم. آیه مطهری ساده ای، دو تا برادر کلاته بیشترن، دو تاشون که قوه دارن، بقیه‌رم تازه فیلمشون در اومده آبروریزی شد.
نگاه ما اینکه در مورد سپاه و اینا بهت بگم، ما خودم شخصا که سپاه نظری نمیدم، چون مترسون به چاشم بیان اینجا تو آمریکا مورو بگیرن بکنن تو گونی.
بله.
بعد اونجوری دیگه توکتم خانم ناراحت میشه. حالا بگیر. ولی یک چیزی بگم خیلی خدا، یکی دیگه دو تا برهار دو تا دداش اومدن شدن رئیس، یه خیلی خیته، خیلی زایه پارتی بازیه دیگه، همه دیدن دیگه، کیل بگیرن بره.
سلمان دیکتر روزنامه‌نگار در دادگاهی که روز 28 مهر ماه به ریاست قاضی مقایسه برگزار شد به 3 سال زندان تعزیری محکوم شد. علی شریعتی هم که زندانه حالش وخیم اعلام شده، ظاهرا جلوی نفوذ رو گرفتن با دستگیری روزنامه‌نگارا قرار انجام بشه.
نگاه اینا هنوز سلاخ پلاخ ها رو جاش نگرفتن؟
نه.
زمنان یک چیزی ما بگم، این توهین نیست، حالت زشت نداره، بگم سلاخ پلاخ.
نه شما راحت باش، خورمون راحت باش،
دست درن کنه. پس ما باید اینجا بشینیم یک چای بخونیم، نیونک تامز یک نگاه بندازیم ببینیم چی میگه چی نمیگه.
وزارت بهداشت گفت که تا ابتدای سال جاری حدود 29,000 مورد HIV AIDS در کشور ثبت و گزارش شده و تخمین زده میشود که حدود 80,000 مورد ابتلا به AIDS هم در کشور باید وجود داشته باشه.
وای 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 اینا کردن نه. اینا مملکت بردن به سمت فسخ و فجور، اینا کردن با به چای مردم محدودیت ایجاد کردن، حصار وجود آوردن به چای مردم رو محدود کردن. خب آدم هم که نمیتونه دیگه، انسانه فکر نمیتونه خودت جدا شه، حالت کنترل میگیری با
یکی
فشار آزاد کنی.
آقا جان اون فقط یک راه انتقال ایدز
مدنوم حالت اون فقط یک راه انتقال ایدز اون مدنوم، ولی مگم حالا یک بحثی شده فرصت رو یک گیرکقی بده میبسد به شیخا
تجربه. رئیس بنیاد ملی نخبگان داریم، رئیس بنیاد ملی نخبگان هفته پیش فرمودن که پذیرش دانشیان ایرانی توسط آمریکا نشانه ضعف نظام آموزشی آنهاست. یعنی آمریکا ضعف دارن میشه فلان اونا تقصیر اونا
مثلا ما جواب یارو همین آقای رئیس بنیاد فلان که شغلش رو گفتی جواب ایرم شما بودو
بفرمایید
این آدم اونجا این سر رئیس اونجا بنیاد نخبگان گرفته
آقا صبر کن نگرد آقا ما که همش بو گذاشتیم که عصبانیش تو بزن برو استراحت کن یا آب خنک بخور
ما ها یه مقدار عصبانی که دم برم یک سیگار مالبلو عکس قرمز کشتم اون رو اونور مرم کشم برمیگردم.
وزیر ارشاد گفت که نام بازداشت شدگان اخیر را اعلام میکنند اما اختلاس گران میلیاردی رو خیر. اینو دیگه وزیر ارشاد گفت، من نظری ندارم. ولی خبر بعدی این که بل و سباستیان ممنوع تصویر شدن. یادتون باشه کارتون بل و سباستیان ایسنا به نقل از هفته‌نامه تماشاگران امروز نوشت که در مورد بازپخش کارتون ها داشت یه چیزایی نوشته بود، گفته که در موج بازپخش کارتون ها و برنامه های مختلف مربوط به کودک کارتون مشهور بل و سباستیان پخش نشده و نوشته که آیا این کارتون پس از این همه پخش در برنامه‌های مختلف ممنوع شده است.
اون واسه واسه آقا یک لحظه واسه این چی بود؟ ما اینو شنیدم برگشتم چی گفتی؟
مگه مگه نرفته بودی چی رو شنیدی؟
نه نه یک چیز جالب گفتی کارتون و اینا چی گفتی؟ همین
بل و سباستیان.
ها بل و سباستیان همون یاروی سگ گنده یک سگ چغر گنده ای داد.
بله بله.
ها به چه بودم میدیدم اینو ممنوع کردن؟
بله.
مومو گفت اشتباه کردن، بل و سباستیان صحنه نداشت.
گفتن که ترویج نگهداری سگ میشده.
ها اونجوری بوده، اونجوری بوده. باشه خبر بعدی رو بخوام چی میگه.
شما جون کارتون رو لغو کردن، گفتن ترویج نگهداری سگ میکرده. نگهداری شما نگهداری سر مگه چش کار داره؟ شما
چه اشکال؟ خب مویم مگم کار درستی معنی نداره. سگ بیری تو خانه، اونم سگ گنده، سگ فرق نمیکنه، بیری تو خانه نجس، خانه که توش نماز میخونن، غذا میخورن، روزه میگیرن، سگ بیری اینجا چیکار کنیم؟
با نگهداری سگ چرا مخالفی تو؟
مخالفت خود من به اعدام
حق نداری.
ما اعلام میکنم
مخالف
ما خوشم نمیاد. سگ به بعد میگیری، سگ نجس رو بعد میگیری تو خانه، خانه که داری نماز خانه.
آذری‌های ایران در چند شهر به نشانه اعتراض به خیابان‌ها ریختند و چرایی این داستان بحران ملی هفته گذشته رو رقم زد.
بحران ملی هفته.
خدمت شما شاد که برنامه کودک و نوجوان فیتیله دیگه همه دیگه تقریبا میشناسیم، برنامه با سابقه تلویزیونی که طنزم چاشنی کارش بود، این هفته توهینی به آذری زبانان در این برنامه انجام شد که باعث رنجش شهروندان آذری شد و البته نه فقط اونا بلکه شهروندان غیر آذری هم تا حدودی همدردی کردن. شکی نیست که توهین به هر اقلیتی، هر نژادی، هر زبانی، هر رشتی زبانی، اینا تو پارتی بازی کردن داخل، شکی نیست که من و اصلا این برنامه و کل جد و آبادم از نژاد پرستی به هر گونه و فرمی متنفریم، محکوم است، محکوم به فنا است. ولی به عنوان کسی که کار طنز میکنم فکر میکنم خود نفس شوخی نباید زیاد ما رو حساس کنه، ولی اگر تو این شوخیه یک کلیشه‌ای باز تولید شد که خودش سالها باعث تبعیض و نابرابری و تحقیر برای بخشی از مردم بوده، خب این البته یه چیز دیگه است. ولی این که آقا حق نداری شوخی کنی، به نظر من این دردی رو دوا نمیکنه. اینو گفتم که بگم شوخی کردن به نظر من ایرادی نداره، ولی وقت وقتی در کشوری مثل ایران هیچ وقت حقوق مساوی اقلیت‌ها و اکثریت‌ها و شمالی‌ها و جنوبی‌ها و عرب‌ها و آذری‌ها و لرها و کردها و رشتی‌ها وجود نداشت و همیشه همه جوک‌ها و شوخی‌هایی که مثلا در مورد آذری‌ها و رشتی‌ها بوده با توهین آمیخته بوده، این دیگه اصلا قابل قبول نیست. یعنی در واقعا قابل، یعنی در آزادترین ایران ممکن هم اینجوری دیگه نمیشه شوخی کرد. من البته خودم امیدم اینه که انقدر در این زمینه فرهنگ سازی بشه که یا اصلا آدم ها از این شوخی ها نکنند، اصلا نکنند، چه کاری حالا نکنند آقا، یا اینکه همه بتونند در مورد همه شوخی کنند و هیچی به هیچکی بر نخوره. ولی فعلا علل حساب برنامه فیتیله فردا تعطیله. فیتیله فردا تعطیله. فیتیله فردا تعطیله. فیتیله شاد و مفر پنجاد. باید عرض کنم که هفته گذشته یه جورایی مثل ایام نوروز بود تو سیاست ایران، همه به دید و بازدید میرفتن. مسئولین عالی رتبه نظام یه جورایی هفته رو به سلامتی به دید و بازدید گذروندن، البته به صورت کلامی و از راه دور. مثلا آقای خامنه‌ای چیزی گفت، بعد حسن روحانی بازدیدش رو پس داد و بعد رفت سراغ رئیس قوه قضاییه، ایشون دوباره صادق رجانی بازدید ایشون رو با سخنرانی قرار پس داد و این وسط هم فرمانده سپاه که کلان همیشه اصلا بدون دعوت سر کلش پیدا میشه بدون اینکه اصلا کسی ازش چیزی بخواد، شروع کرد به بازدید پس دادن، چپ و راست جواب همه رو داد و البته این خیلی خیلی همه رو نگران کرده، چون ایشون کلان اینقدر به همه چی بدبینه و توهم داره که چند روز دیگه احتمالاً امکان داره از خودش شکایت کنه و شب تو خواب خودش بره خودش رو دستگیر کنه و بعد دنبال وثیقه بگرده برای خودش، بعد بره خودش رو آزاد کنه و حالا معلوم نیست که میخواد از خودش اعتراف اجباری بگیره یا نه، خودش رو میخواد شکنجه بکنه یا نه. همین ها البته جزء احتمالات است و 100% نمیشه رد کرد. میگید نه، این من، این شما، این هم سردار جعفری، آقا چرا اینقدر گیر میدی؟
تو هر دهه انقلاب ما یک فتنه بزرگ داشتیم که چی؟ هدف این فتنه چی بوده؟ انقلاب اسلامی تموم بشه، انقلاب اسلامی منحرف بشه، ما دست از انقلاب برداریم، انقلاب رو تو نطفه خفه بکنیم.
نطفه؟ نطفه انقلاب نطفه چیه؟ 37 سال که انقلاب شده هنوز تو نطفه است؟ دنیا نیومده هنوز تو نطفه؟ مگه میشه در مملکت در زمین بست هر کسی اومد تو، یا مثلا هر کسی با بیرون از کشور در تماس بود گفت داری تو انقلاب رو منحرف میکنی، داری تو نطفه خفه میکنی، میخوای انقلاب ما رو، کشور ما رو، اقتصاد مقاومتی ما رو بزنی شهر؟ گفتم اقتصاد مقاومتی، رئیس یاد امامی کاشانی افتادم، اونو داریم.
اگر اقتصاد مقاومتی درست شد خیلی مملکت رشد پیدا میکنه. اینجاست که وقتی حصار کشیدیم داخل حصار به داخل خانه همه وسائل رو آوردیم، دیگه احتیاج به بیگانه نداریم.
این یکی اصلا میگه باید دور کشور حصار بکشیم، نکنه چیزی کسی نفوذ کنه، بیاد نفوذ کنه شب نطفه رو تو قنداق خفه کن. شما خودتون اینقدر این داستان خیالی نفوذ سریع دشمن رو بعد از توافق رو بهش تنزل دادید که صدای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در آوردید.
آیا هر تماسی و هر تعاملی مفهومش نفوذه؟ ما نیازمند یک هوشیاری هستیم. بدترین راه مقابله با نفوذ تنزل موضوع نفوذه، تبدیل موضوع نفوذ به یک موضوع جناحی است، استفاده از موضوع نفوذ برای حسب رقیبه، چیزی که در این ایام بعض وقتا رخ داده.
معنی این حرف های شمخانی چیه؟ معنیش اینه که این بگیر به بندهایی که بعد از کشف جدید آقای خامنه ای داره اتفاق میفته، همه تصویر حساب سیاسی و برای از میدون بدر کردن آقای روحانی و تیمشه. برای اطرافیان ایشون هم این دفعه معلوم بود چه بازی داره اتفاق میفته. این هم جواب حسن روحانی به آقای خامنه ای درباره داستان
شکاف نندازیم میان مردم، اختلاف درست نکنیم، تهمت به این و آن نزنیم. ما همه ایرانی هستیم.
اوهو.
ما همه علاقه به انقلاب داریم.
به به.
ما همه علاقه به نظام داریم.
اوهو.
ما همه ایران آباد را میخواهیم.
آقای روحانی، دستگاه قضایی که تولید جاسوسش از تعداد موهای سر آقای لاریجانی رئیسش بیشتره، اصلا وقت نداره به ایران آباد و همه ایرانی ها و این چیزا فکر کنه. روحانی میگه به رسانه ها و اینان تهمت جاسوسی نزنید. صادق لاریجانی در جوابش میگه
اگر یک رسانه ای به جای نقش آگاهی بخشی و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی به جای ترویج اخلاق داره برای اجانب کار میکنه، با گرفتن پول اطلاعاتی رو میده که حتی اگر عنوان جاسوسی برش تطبیق نشه ولی خلاف امنیت کشور بودن، کاملا در موردش قابل صدق یا اقلا اتهامش متوجه اوست، دستگاه قضایی نمیتونه بی توجه باشه.
واقعا آقای روحانی بفرما، شما جواب صادق لاریجانی رو بدید که میگه نمیتونه بی توجه باشه. شما بگو مشکل حرف آقای لاریجانی چیه، کجای کارش میلنگه؟ آقای روحانی،
به صرف اتهام یک آقای یا یک دستگاهی قبل از دادگاه، قبل از محاکمه، قبل از محکومیت، قبل از مراحل مختلف دادگاه، آبروی مردم رو نبریم. این خلاف قانونه، خلاف قانون اساسیه، خلاف شرعه، خلاف اسلامه، خلاف راه صحیفه سجادیه است که امروز به نام صاحب صحیفه سجادیه است.
البته شما این ارجایی که به صحیفه سجاده میدی ممکنه به آقا بر بخوره، چون ایشون اصلا مقایسه شدن با کمتر از پیامبر و اینا رو قبول ندارن. و نه تنها آقای صادق لاریجانی، بلکه خود آقا هم زیاد جنبه از این نقدها اینجور ندارن. شما مطمئنی که آقای خامنه‌ای جنبه نقد دارن؟ کی جرأت داره به آقای خامنه‌ای رو نقد کنه؟ کسی جرأت میکنه آقای خامنه‌ای رو نقد کنه؟
همه ما باید نقادی بکنیم، نقد به نفع ماست.
ببخشید؟
دولت باید نقد بشه، قوه قضاییه باید نقد بشه، مجلس باید نقد بشه. اسلام که بالاتر میگه، میگه النصیحه لائمه المسلمین، امام مسلمین هم باید نقد بشه. منتها نقد، نه اتهام. نقد نه تخریب، نقد نه تهمت، نقد نه دروغ.
بله، همه ما باید نقد بکنیم، دولت باید نقد بشه، قوه قضاییه باید نقد بشه، مجلس باید نقد بشه، اسلام که بالاتر میگه، میگه امام مسلمین هم باید نقد بشه. منتها نقد نه اتهام، نقد نه تخریب، نقد نه تهمت، نقد نه دروغ. شخصیت هملت در نمایشنامه هملت نوشته ویلیام شکسپیر یه جایی میگه حرف حرف حرف
words words words. Well, I've been taking my time, slow going's nothing new to me. I've been taking my time, slide up, just drop everything.
خب میرسیم به حرف آخر این هفته. افت سرعت علمی ایران بسیار بد است و باید جبران شود. به جوانهای مؤمن و انقلابی میدان بدهید، احساس حقارت
در برابر غرب بسیار خطرناک است. اینها چند جمله از انتقادات آیت الله خامنه‌ای نسبت به سیاست‌های دولت در رابطه با وضعیت و رشد علمی در دانشگاه‌ها و همچنین حرف آخر این هفته ماست. حرف آخر این هفته اینه که وقتی آقای خامنه‌ای از افت رشد علمی صحبت می‌کنند، باید از خودشون بپرسن چرا؟ چرا بهترین دانشجویان بهترین دانشگاه کشور به محض اینکه فرصت گیرشون بیاد کشور رو ترک می‌کنن و خیلی‌هاشون پشت سرشون هم نگاه نمی‌کنن، بپرسن چرا درصد بالایی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کار درست حسابی ندارند و نمی‌تونن با تخصص و لیاقتی که دارن کاری پیدا کنن؟ بپرسن که 3 دهه فرستادن سهمیه‌ای‌ها، بورسه‌ای‌ها، نیروهای انقلابی و مؤمن معنی و هزینش چی و چقدر بوده و چطوری باعث شده که جای علم و دانش و نوآوری و اولویت‌های ایدئولوژیک و معیارهای گزینشی صندلی‌های دانشگاه‌ها رو پر کنه؟ بپرسند فضای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دانشگاه‌ها چطوره؟ و اون موقع شاید اصلا لازم نباشه که چنین گلایه‌هایی رو مطرح کنن. این جمله که افت سرعت علمی ایران بسیار بد است و باید جبران شود درسته و باید اتفاق بیفته، اما اینکه آقای خامنه‌ای پس از 3 دهه چاره کار رو حضور نیروهای انقلابی مؤمن در دانشگاه ها میدونن، به نظر میرسه که بیشتر نسخه ای است که برای بی محتوا کردن و فرار بیشتر مغزهای ایرانی به خارج از کشور پیچیده شده تا بهبود وضعیت علمی. چرا که اگر قرار بود سیستم گزینشی در انتخاب دانشجو و همچنین اشتغال با معیارهای سیاسی حکومت جواب بده و به جای تخصص و سواد و دانش انقلابیگری اولویت باشه، ایران باید الان روزی 5 تا موشک میفرستاد مریخ. آیه خامنه ای رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی این بیابون برهوتی میشه که برفا توش یخ زده باشه. دریم آن بابا، دریم آن.
Everybody's got
من کامبیز حسینیه. شما میتونید تکرار این برنامه رو 8 صبح تهران گوش بدید. آنچه در 25 دقیقه پیش شنیدید برنامه 50 است بود، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه 5 دقیقه 50 است تهران از رادیو فردا بشنوید، از طریق ساوندکلاود کمپین دانلود کنید. اگر این برنامه رو همین الان از رادیو فردا شنیدید و میخواهید برای عزیزانتون و اونایی که براتون عزیز نیستن بفرستید، برید به telegram.me/kambizhuseini. امشب بتره کنین ولی مواظب باشین تا دفعه دیگه. آقای آهات، خانم ملت، هوای بغل دستیتون.